انقلاب اسلامی. سیاست در فراغ مرسا،
تفسیرهای سیاسی و تحلیلهای
ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و توقع
فروپاشی قراردادهای بین الملل.
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
انقلاب اسلامی ایران شاخصه هایی دارد که باعث ماندگاری آن شده است. این ویژگی هنوز هم کارایی دارد. سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانی هایش این گونه گفته بود:
امام محمد نسلی را انتخاب کرد که انتخاب این نسل ریسک داشت، اما امام این ریسک را پذیرفت و با قبول این کار بزرگ نه تنها بر یک بحران بزرگ در یک جنگ نابرابر پیروزی کسب کرد، بلکه مهمترین دستاورد انقلاب ما همین بود و اون اعتماد به نسل جوان بود.
خمینی همان ابتدا که نهضت خود را شروع کردند، همه چیز را با مردم در میان گذاشتند. هر جا گرهی بود، امام فقط این اتصال بین اندیشه نخبگان و توده های جوان مردم را برقرار می کردند. دیگر مشکل حل می شد. در سالهای پس از پیروزی هم این درخواست های امام از جوانان ادامه داشت.
شما خودتون جوانهایی هستید که می توانید همه کارها را انجام بدید. مختار این ما می توانند در سطح بالا اختراع بکنن، به شرط اینکه اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به اینکه میتوانیم.
میلیون ها جوان ایرانی جانشان را برای اندیشه امام خمینی فدا کردند. دوران دفاع مقدس هم سرشار از این نمادها بودند. جوان ها فعل توانستند را در اوج فشارهای دشمن صرف کردند.
در ارتباط با این پل خیبر میشه اون رو به سه مرحله مجزا تقسیم کرد. مرحله اولش که همون مرحله ساختش باشه، توسط برادرای متعهد و انقلابی و کارگرمون این پل ها ساخته شد.
در سال 1398 ما یک بیانیه مهم داشتیم که میخواست میراث 40 سالی اول انقلاب را در سالهای بعد از آن تئوری پردازی کند. بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه 97 ابلاغ شد و سال 98 دربارش بسیار بحث شد. مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی:
در بیانیه گام دوم معظم رهبری غیر از بخش اول که یک دفاع منطقی و جانانه از 40 سال افتخارات گام اول انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون هست، پیامی که این بیانیه داره در واقع روح این بیانیه در دو محور اساسی که در واقع بنیان و اساس این بیانیه رو شکل میده به نظر بقیر وجود داره و اون دو اولی انقلابیگری و دوم جوانگراییست. انقلابیگری همون اکسیریه که ما در بعد از پیروزی انقلاب هر جا این عنصر رو داشتیم و رویکردها و عملکردها و کارکردها و اندیشه ها در این راستا بود، موفقیت ها و پیشرفت های بزرگ داشتیم و در گام دوم انقلاب هم شدیداً محتاج این عنصر درخشان هستیم. این انقلابیگری همانه که در واقع پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی رو در این 4 دهه گذشته رقم زده.
عنصر جوانگرایی این روزها در مدیریت کشور زیاد شنیده می شود. همه می پرسند چگونه می شود جوانگرایی کرد و هم تجربه موفق پیشین را در توسعه کشور به خدمت گرفت. از نظر بسیاری از کارشناسان اولویت امروز کشور ما جوانگرایی است.
یکی از مصائب مدیریت در کشور روزمرگی و خستگی در برخی از جایگاه‌های مدیریتی است. مسئله‌ای که الان مشکلی بزرگ برای پیشرفت کشور هم شده است.
بعضی از افرادی که در بخش‌های مختلف مسئولاً متأسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودند و هستند، وضع کشور اقتضا می‌کنه کار پرتوان و پرتلاش رو مسئولین در هر جا که هستند، مدیران باسی تلاش رو افزایش کنند.
الان که تمرکز اصلی روی حل گره های اقتصادی است، نفس های تازه‌ای می‌خواهیم. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:
ما به دلایل متعدد باید به مسائل اقتصادی ایران به صورت ویژه بپردازیم. نگذارن اقتصاد ایران که بالاخره سمبول و نماد کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و مدیریت کشور هست، طعمش به مزهش در ذائقه مردم کشور بنشیند. به همین دلیل مدیریت کشور باید تمرکز اصلیش بر مسائل اقتصادی باشه.
قانون منع استفاده از بازنشستگان خیلی از زوایای پنهان مدیریت کشوری را هم رو کرد، در حالی که کشور نیاز به پالایش جدی دارد و باید برای جهش بزرگ پوست اندازی کنیم. اما مقاومت در بدن مدیران برای تغییر زیاد بود. قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی:
یعنی شما الان، ما تازه بازنشسته داریم، همزمان سه تا هیئت مدیره شرکت‌های مختلف همین خصولتی هاست. ما نمیگیم جوانگرایی صرفاً، ما جوان 20 ساله، ما میگیم طی مرتبه. یعنی ما یک عدالت نسلی رو باید باهاش روبرو باشیم و واقعیت در اینجا ما باید به فکر بچهای دهه 60 باشیم، دهه 70 باشیم، به فکر خود این دهه 50 باشیم. یعنی ببینیم عدالت نسلی این نباشه که کسانی در واقع بگوین ما من البد و الی الخط باید در این مقامات و مسئولیت ها و سمت ها باشیم، یه عده یه طبقه فرودستی کارمندی بیاند و برند، ما باشیم در اونجا. این توی سفراش هست، توی استاندارانش هست، توی مدیران دولتیش هست، توی مدیران شرکت هاش هست.
انقلاب اسلامی ما روی شانه های جوانان ایجاد شده و گردنه های سخت را همین جوان ها رد کردند. حالا هم اگر مسئولین به قدرت نسل جوان ایمان داشته باشند، چرخ توسعه کشور به راحتی خواهد چرخید.
مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن.
دوم انقلاب هم توجه ویژه به جوانگرایی دارد. هم مخاطب بیانیه جوانها هستند و هم از جوانها خواسته شده است که برای ساختن آینده بهتر به پا خیزند. آقای مقدمفر، کارشناس مسائل سیاسی:
دومین عنصری که روح این بیانیه رو تشکیل میده توجه به جوانان و سپردن امور به جوانان انقلابی هست. یعنی اون عنصر انقلابی در کنار عنصر جوان. جوان که ویژگی هایی مثل خلاقیت، ابتکار عمل، تلاش و وارستگی از دنیا و وابسته نبودن به اونها و نشاط، خلاقیت، اینها مجموعه روحیه جوانانه رو تشکیل میده و جوان رو تشکیل میده که عموماً جوانها از این صفات برخوردارن. و این تأکید بیانیه این هست که اگر ما بخوایم در گام دوم انقلاب موفقیت داشته باشیم، باید با همون عنصر انقلابی و جوان این مسیر رو طی بکنیم. یعنی به جوانان بها بدیم، اونها رو وارد امور بکنیم باشیم، اصطلاحا جوانگرایی داشته باشیم، در این حال جوانانی که عنصر انقلابی رو دارن کنار خودشون، از اون روحیه تدین، خداباوری، خداترسی و شجاعت، ایثارگری، فداکاری و خدمت به خلق اینها برخوردارن.
سال 1398 درباره گام دوم بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری انجام گرفت، هم درباره اینکه بیانیه دقیقاً دنبال چه هدفی است و هم درباره اینکه چه کسانی قرار است آن را عملیاتی کنند. اما ظاهراً هیچ گروه انقلابی و ایران دوستی از این مجموعه حذف نشدند. آقای مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی:
اونچه که مسلمه گام دوم، حالا یا تعبیر چله دوم رو به کار میبرند، ولی در بیانیه ما عدد و رقم و چهل و اینها نمیبینیم. بله، گام اول 40 سال طول کشیده، گام دوم شاید کوتاه‌تر باشه، شاید بلندتر باشه، زمانش زمان مشخصی نیست. اما اون چی که مسلمه عزمیست که باید کنار این باشه، یعنی عزمی که باید برای همه دستگاه ها، همه نهادها، همه کسانی که بار اصلی انقلاب رو دوش دارن و جلو میبرن، چه از بین مسئولان، چه متن مردم، چه جوانها، چه پیرها، همه و همه اقشار. اونی که مهمه این نقشه راه، این باید در دست همه اینها باشه و تحقق عملی پیدا کنه، نه فقط ویترینی اصطلاحاً باشه، یعنی یه چیز زیبایی که یک مانیفستی، یک کتابی ما سر تاخچه تو ویترین ها، کتابخونه ها اینها باشه، این ما راه به جایی نمیبریم. در واقع بیانیه گام دوم باید تبدیل بشه به یک دفترچه، نقشه راه، نقشه کاری که کنار هر مسئول، هر مدیر، هر انقلابی، هر جوانی که خود این مسیر گام دوم طی کنه، باید این در دستش باشه، این نقشه.
اندیشه‌ای که در پس گام دوم قرار دارد می‌خواهد شاخص‌های موجود در جامعه را هم تقویت کند. لزوماً دولت‌ها و مسئولین ارشد کشور مخاطب آن نیستند. سال 1398 درباره ظرفیت‌های مقفول زیاد صحبت شد. یکی همین اردوهای جهادی بود که انصافاً نور به قسمت‌های تاریک جامعه انداخت. اینجا یکی از نقاط محروم همدان.
تاریک ما می‌کنیم، مثلا از روی اجبار نیست، ما خودمون اون اومده میگه من از خواهد محروم.
آفتاب سوزان و گرمای طاقت فرسا هم نمیتونه مانع از ورزش نسیم خدمت بچه های بسیجی شه.
ما الان خیلی خوشم که هم تور داریم، هم تو زمین خیلی قشنگی هم داریم.
گل نمیشه،
بده گل نمیشه.
من از مربی های بسیجی که به رسای ما میان و به ما درس قرآن میدن خیلی ممنونم.
ابتدا اردوهای جهادی تمرکز ویژه ای روی کارهای عمرانی داشت. ساخت خانه ناتمام یا مدرسه و مسجدی که نیمه کاره رها شده است. اما کم کم این تجربه عمرانی آنها را به فکر برنامه ریزی های بیشتر انداخت. حجت الاسلام قاسمیان از فعالین اردوی جهادی:
از همین بیل زدن و مسترا سازی همونم دست بر نمی داریم. ولی امروز جهاد پزشکی یک جهاد جدیه. جهادهای بین المللی، جهادهای اشتغال زایی، جهادهای بسترهای آیتی، جهادهای قانون گذاری و قانون شناسی، جهادهای طلبگی، جهادهای دانشجویی، تو فضاهای اشتغال زایی، توانمندسازی، تو فضای آسیبای اجتماعی، کمپ اعتیاد. الان گروه های جهادی تصور رفقا نشه دیگه، الان مثلا همون گروه های هستن که میرن یه مقداری درو میکردن و الان هم مثلا همون کار رو میکنن. نخه، امروزه گاهی آد گروه های بزرگ جهادی وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، مثل همین منطقه قلگنج یا مناطق دیگه، یعنی یک منطقه ای رو میگیرن دستشون و کار انجام میدن.
سال 1398 سیل و زلزله برخی نقاط کشور را فرا گرفت. آنجا بود که همین اندیشه جهادی به ما یادآوری کرد که بار دیگر بیانیه گام دوم را مرور کنیم. این ظرفیت ها باید فعال شود. آقای مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید، ما تو همین یک سال سیل داشتیم، زلزله داشتیم، حضور فرض کنم، و خرابی هایی که در چندین استان ما درگیر بودند. شما ملاحظه کردید که در استان ها مردم از نزدیک دیدن اینها رو. اونجایی که جوان انقلابی وارد شد تونست کمک اساسی به مردم بکنه، اونجایی که ما اداری وارد شدیم، یعنی دستگاه های اومدن بدون این دو عنصر، صرفا به عنوان اجرا و یک وظیفه وارد شدن، نتونستن کاری انجام بدن. من تقریبا در تمام استان هایی که اخیراً تو این داستان سیل و زلزله و مشکلات بودن سفر داشتم و از نزدیک دیدم اونجایی که چهره‌های جهادی، جوان‌های جهادی انقلابی وارد می‌شدن بدون هیچ چشم‌داشت مادی، فقط برای کمک به مردم. جوان‌های متدین در سیل ورود می‌کردن، تمام بدنشون گلی بود، صبح تا شب به خانه‌های مردم جای کمک می‌کردن و مردم از نزدیک می‌دیدن. و شما دیدی، خیلی از من با خیلی از مردم صحبت می‌کردم، بعضی‌هاشون می‌گفتن که قسم می‌خوردن، می‌گفتن ما تو این 40 سال متأسفانه هیچ نسبتی و ارتباطی با انقلاب نداشتیم و گاهی انتقادهای تند و خشمناکی به انقلاب می‌کردیم. ولی بعد از این داستان سیل، وقتی دیدیم این جوان‌های انقلابی اومدن چطور خالصانه خدمت کردن به مردم، ما امروز دست اینها رو میبوسیم و امروز اعتقاد 100% به این انقلاب داریم. این انقلابی که توانسته این جوان ها رو رشد بده، تربیت کنه و اینطور به داد مردم برسن، خیلی تأثیر داشت. خب این حالا یه حادثه بود، یک پدیده یه تلخی بود که خب باز همین عنصر جوان انقلابی، باز که اساس علمی که ما امروز شدیداً به او نیازمندیم. بله، امروز اصلا جنگ ما این جنگ هست با دشمنان. دشمنان ما نمیخوان ما پیشرفت علمی داشته باشیم در همه حوزه‌های علمی و فناوری.
شاید امسال هم باید درباره تبیین بیانیه گام دوم زیاد صحبت کنیم. این نقشه راه نیاز به اجماع فکری میان نخبگان جامعه دارد. هر وقت این فرصت فراهم شد، حتما آینده هم بر اساس بیانیه گام دوم ساخته خواهد شد. منتظر روزهای خوبتر برای ایران عزیز هستیم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه افق سیاست هم تقدیم به شما عزیزان شنونده شد، گام دوم انقلاب اسلامی. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. از ساعت 14 افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. امیدوار هستیم برنامه‌هایی که تقدیم به شما شد تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. و اما عزیزانی که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کردند، آقای اسماعیل عابدین تهیه کننده، آقای مهران آقا گلزاده صدا بردار، و من هم حسین جلالی گوینده این بخش در خدمت شما بودیم. فرصتی دوباره همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
گریه کردم گریه کردم، اما دردم و نگفتم، تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم. گریه کردم گریه کردم، چه ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار، اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد و میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم گریه کردم، اما دردم و نگفتم. Oh, و فانوس سرانه، یه چراغ شعله بر بود، لحظه ها چه عاشقانه، قاصدان چه خوش خبر بود، کوچه ها بدون بن‌بست، آسمون پر از ستاره، شب گل خونه خورشید، واژه ها شعر دوباره، واژه ها شعر دوباره. توی اون کوچه خلوت، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم، اما دردم و نگفتم، گریه کردم گریه کردم، گریه کردم گریه کردم،
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دیگر از برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد، و بسیار سپاسگزار از اینکه همراهی می‌فرمایید با همکاران ما، و امیدوار هستم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه. میتونید با ما با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها در ارتباط باشید، نظر و پیشنهاد خود رو ارائه بفرمایید. همچنین میتوانید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 ارتباط برقرار بفرمایید. بسیار ممنون از شما شنوندگان ارجمند. در ساعت 22 توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی، یک مجله ادبی شعر و موسیقی، بررسی گذار زبان فارسی در ادوار تاریخ.